سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یدی و امنون علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اردکتا و آوت و متعه و فیها طویلا. هدی به پیشگاه مقدس متحر و منور آقا و مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد کرامشون. هدی محضر نورانی حضرت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اصحاب و یاران با وفای حضرت، شهدای دشت نازنین کربلا، شهدای طول تاریخ اسلام، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافعان حرم، مدافعان وطن، مدافعان امنیت و سلامت، شهدای مظلوم غزه و جبهه مقاومت، سید حسن نصرالله عزیز، حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات خطو. اللهم صل علی محمد مال محمد و عجل فرج. هدی به محضر مقدس متحره و منبره بی بی دو عالم حضرت زهرای مرزی سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، دخت گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. هدی محضر خانم حضرت ام البنین سلام الله علیها. هدی محضر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات خط کن. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انشاءالله در این ماه عبودیت و بندگی اونقدری رشد پیدا کنیم و معرفت پیدا کنیم، جز به درد بخورای برای امام زمان علیه السلام باشیم صلوات خط کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. آنچه که از آیات الهی برمیاد و آنچه که در روایات هم وجود داره، در این مسیر خلقت دو راه بیشتر وجود نداره. راه یا راه شیطان یا راه خدا، راه سومی وجود نداره. اگرم راه سومی برای خودمون میسازیم اشتباهه، به قول شما ها فیک. همونطوری که ما ولایت هم دو تا ولایت بیشتر نداریم، یا تحت ولایت اهل بیت یا تحت ولایت شیطانی، سه وجود نداره. خب توی این مسیر به خصوص بررسی در ماه مبارک رمضان که فرصت خوبیه برای بازنگری به خودمون، به حالمون، به احوالمون، به اعمال و عبادات خودمون. خب این همه سال روزه میگیریم، این همه وقت نماز میخونیم، این همه وقت عبادت داریم، خب یه جایی باید این نتیجه و ثمره این عبادت رو باید ببینیم دیگه. چرا آنچه که در روایات وجود داره پیرامون ماه مبارک رمضان تمام لحظاتش عبادته؟ با این عبادت میدونی آدم چقدر باید رشد پیدا کنه؟ و ماه رمضان بر ما میگذره، روز از نو، روزی از نو، اتفاق نمیفته. ماه رمضان ما با ماه رمضانی که در روایات وجود داره فرق میکنه، یعنی بعد زمانی داره که حتما اینجوری نیست. یه آیه قرآن میخونی میگه ثواب ختم قرآن رو داره. شوخیه؟ یعنی از فرش به معنای واقعی کلمه کسی که وارد ماه ضیافت الله میشه باید به عرش بره. نه عرش میریم، نه عرش رو میبینیم، نه حتی خواب عرش رو میبینیم، در حالی که اینها وجود داره، در حالی که اینها وجود خارجی هم داره. فکر میکنم بد نیست که این مانع راه رو یا اشکال این مسیر رو با هم دیگه مرور کنیم و پیدا کنیم، ببینیم عیب کار ما کجاست. خداوند متعال یکی از مهمترین راههایی که مشمول همه بندگانش می شود، از ابتدای خلقت تا به انتهای خلقت، عام هم بیان فرموده اند، اینه که میگه ما قراره عبادت کنیم. کیو عبادت کنیم؟ خدا رو عبادت میکنیم دیگه. اما خدا در قرآن یه چیز دیگه ای داره میفرماین. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. جالب اینه خداوند در این آیه کریمه این که ما شیطان رو عبادت نکنیم بر عبادت بر خودش داره اولویت قرار میده. اصلا شیطان کیه که خدا بخواد شیطان رو، راه شیطان رو بخواد قبل از خودش نام ببره؟ قبل از این که بگه منو عبادت کنید، میفهمند که علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. بعدش چی میفهمند؟ بعدش میفهمند و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. دو سه تا نکته به نظر میرسه که از این آیه شریفه میشه برداشت کرد. اولینش اینه، این شیطان کیه؟ این شیطان کجاست؟ راه این شیطان، راه تشخیص راه شیطان چی چیه؟ اصلا شیطان اونقدری گنده هست که خدا داره شیطان رو قبل از خودش مثال میزنه؟ یه چیزی هم قبل از اونم خوبه بررسی کنیم. علم احد یا بنی آدم، میگه مگه از همه شما عهد و پیمان نگرفتم؟ کی؟ کجا؟ الست و اولا بربکم قالو بلا. تو قرآن میفهمن هممون شهادت دادیم، ولی هیچ کدوم از بنده که الان دارم میگم تو شما یادمون نمیاد. اینجا دوباره داره میگه، میگه مگه من از شما عهد و پیمان نگرفتم که بندگی شیطان رو نکنید؟ این که داره میگه عبادت شیطان رو نکنید، خطابش به کیه؟ یا بنی آدم، همه فرزندان آدم. تازه فقط با امت پیامبرم نیست، فقط با امت یک نبی نیست، بلکه با تمام اممه. همه آنچه که قرار خلق بشوند در عالم ذر، از همه اونها عهد و پیمان گرفته، مبنی بر آن که میگه شیطان عبادت نکنید. خدای من اگه میخواستم شیطان عبادت کنم که نمیومدم تو هیئت، من اگه میخواستم شیطان عبادت کنم که نمیومدم مسجد، من اگه میخواستم شیطان رو عبادت کنم که روزه نمیگرفتم. خدای من دارم روزه میگیرم، یعنی تبعیت شیطان رو ندارم، در حالی که این آیه اینو نمیگه. میگه اتفاقا گاهی ممکنه روزه بگیریم ولی برای شیطان روزه بگیریم، ممکنه گاهی عبادت بکنیم ولی ممکنه این عبادت ما برای شیطان باشه. عبادات ما یا برای خداست، هرچی هم که مال خدا نباشه تو سبد شیطانه. علم احد الیکم یا بنی آدم، عهد و پیمان نگرفتم از شما که شیطان رو عبادت نکنید. خب طبیعتاً که یادمون نمیاد و عهد و پیمانی که از ماها گرفتن. و این که جالب اینه، نمیگه از ملائک من عهد و پیمان گرفتم، یعنی اونها از این مجموعه عهد و پیمان خارجن، اونها تکبودی هن، اونا اراده و اختیار ندارن. هنر برای بندگان خداست که میتونن دیگری رو عبادت کنن، اما انتخاب میکنن که وعن عبدونی هزا سرات مستقیم، که خدا رو عبودیت و بندگی داشته باشن. ناگفته نماند عبودیت و بندگی با عبادت هم دوتاست. ما خیلی از اوقات عبادت داریم ولی عبودیت نداریم، یا چند پله بالاتر از عبادت عبودیت، یا نه قشنگ میتونیم بگیم عبادت یه چیزیه، عبودیت یه چیز دیگه است. ما در ماه مبارک رمضان باید تمرین عبودیت داشته باشیم، نه صرفا عبادت و نه صرفا کثرت عبادت. حتی آنچه که از ما میخوان عبودیت، گاهی از اوقات مشمول کثرت عبادت میشیم اما در این حال از عبودیت باز میمونیم. روزه میگیری، دم از آن اعصابت خرد میشه، کل روز روزداری رو از بین بردی. چرا؟ چون بندگی نمیکنیم که. یه تکلیفی بر ذمه من بوده، اون تکلیفه رو شکل کار و ظاهر کار رو من انجام دادم، لذا چون عبودیت نمیکنم صرفا عبادته، طبیعی خیلی راحت ممکن است کوره در برم، ممکنه قط بزنم، ممکنه حرفی بزنم، ممکنه یک کلامی بگم، تمام آنچه که صبح تا بعد از ظهر به دست آوردم همه رو یه جا بتونم از دست بدم. اما اون عهدی که خدا گرفته از همه ماها نسبت به آن که فرمود ان لا تعبدوا الشیطان، بعد جالبه از ما عهد گرفته که ما الانا یه چیزی به نام شیطان و شیطان پرستی خورده رواج پیدا کرده. 1400 سال پیش، یعنی آغاز اسلام رو هم نمیگیم، بلکه از آغاز خلقت رو داریم میگیم. اون موقع که چیزی به نام فرقه های زاله شیطان پرستی و خیلی از چیزهای دیگه بود، اینا که نبوده که. بعد برای 4 تا موجود در بین این میلیارد بندگان خدا، مخلوقات خدا، برای این 4 تا میاد یه آیه ای نازل بکنه بگه که ان لا تعبدوا الشیطان، مگر اینکه کار عمیق‌تر از اون نگاه سطحی نگری ما باشه که در واقع برای دو آدم قلیلی در یک گوشه ای از این دنیا خدا بخواد یه آیه، اونم آنچنان برای این عده قلیل بخواد از همه بندگان، از همه فرزندان آدم بخواد عهد و پیمان بگیره. پس این گونه نیست برای یه عده قلیل بخواد از ماها عهد و پیمان بگیره، بعد به رخ ما بکشه که علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. چرا؟ چون میگه این دشمن درجه یک راه عبودیت منه. اصلی ترین چیزی که نمیذاره شما و ان عبدونی هازا صراط مستقیم در بندگی قرار بگیرید، یا در بندگی دوام داشته باشید، یا در بندگی ثبات قدم داشته باشید، میگه اینه. تشخیصش هم به این راحتی ها نیست که فکر کنیم ما به راحتی میتوانیم این راه رو متوجه بشیم که خدا میفهمند و ان عبدونی هازا صراط مستقیم. راه مستقیم هم یکی بیشتر نیست، ما دو تا راه مستقیم نداره. راه مستقیم یه دونه است. راه مستقیم هم جز از مسیر بندگی به دست نمیاد. و در نقطه مقابل راه بندگی چی چیه؟ عبادت شیطان. هر کی تو این مسیر نبود، انواع و اقسام بیراهه و تمام راه‌های دیگه که اگر فکر میکنیم وجود داره، همش عبادت شیطانه، همش راه شیطانه، همش توی سبد و زنبیل شیطانه. که تأکید میکنه به ماها، میگه مگه از شما عهد و پیمان نگرفتم؟ بعد ما رو مؤاخذه میکنه، چرا گوش نکردید؟ میتونیم به خدا بگیم کی کجا یادم نمیاد؟ چون اون موقعی که از ماها سوال میکنه، اون موقعی که مورد بازخواست قرار میگیریم، مانند قبل از آن که وارد این عالم مادی بشویم، دقیق همه چی اسکن یادمون میاد. اونجا دیگه راه فراری وجود نداره. اونجا چی میتونه بگه بله یا خیر؟ باطن ما، ذات ما، هویت ما، ماهیت ما. او شکل واقعی اعمال ما، شکل واقعی اعمال ما هم الان تشخیصش فقط با خود آدمیزاده، با هیچ کسی دیگه ای نیست. یعنی من دارم میام اینجا، توفیقیه برای بنده برای شما صحبت بکنم، فقط من میتونم بفهمم برای چی میام صحبت بکنم. دارم میام عبادت خدا رو انجام بدم یا عبادت شیطان رو انجام بدم؟ کلام همون کلامه ها، همین مطلب هم میگم، هیچ چیزی هم فرق نمیکنه. مستمع هم نمیتونه متوجه بشه، همینجوری که از نیت شما من نمیتونم متوجه بشم. هیچ مرکز سنجشی هم وجود نداره که از نیت هم دیگه با خبر باشی. آنچه که اگه قرار پیش داوری بکنیم، هم خدا در قرآن میفرماین اثمون، خیلی از این سوء ظن‌های شما، تحلیل‌های شما نسبت به هم دیگه، میگه حتما تأکید میکنه گناهه. پس ما حق پیش داوری نسبت به هم دیگه رو هم نداریم. هر کسیه و خودش، هر کسی خودش که میفهمه برای کی و چی داره کاری انجام میده، ذکری میگه، نمازی میخونه، دیده بشه دیده نشه، حرف بزنه حرف نزنه، برای چی حرف بزنه، کی حرف بزنه، کی حرف نزنه. حرف زد به من بگن حرفت اشتباهه، یقین پیدا کردم حرفم اشتباهه، عذرخواهی کنم، لجاجت نکنم، منم نکنم. و یکی از مهمترین آنچه که بر اساس مبانی قرآنی در این چند شب زنده باشیم میخوایم بگیم همین منمه هست. خیلی کارا رو خراب میکنه این من. دقیقا نقطه مقابل عبودیت و بندگی چی همین من. من یعنی تو زمین شیطون بازی میکنی، تموم، کار نداره دیگه با تو، که میگه با تو، حالا تو که بنده منی، برم سراغ یکی دیگه. برای تک تک آدم ها هم برنامه داره، از احدی مأیوس نیست. یه صلوات خط کنین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
از احدی مأیوس نیست. حتما این داستان برسیسای مستجاب الدعوه رو شنیدین. خب برسیسای مستجاب الدعوه کسی بود که مردم می رفتن اونجا، انواع و اقسام بیماری ها، حتی مادرزادی شون دعا می کرد، به برکت دعای اون شفا پیدا می کرد. دختر پادشاه اون منطقه نابینا بود، تمام اطبای دنیا رو بردن نشد. یه کسی اومد محضر پادشاه، گفت من یه دکتر خوب سراغ دارم، بهترین اطبای دنیا رو که ما دسترسی داشتیم آوردیم. کیه این دکتر که تو میگی؟ گفت برسیسای مستجاب الدعوه. آقا کثرت عبادت کفایت نمیکنه. گفت اگه بتونه کاری بکنه که دخترم بیناییش بهش برگرده، هر چی بخواد بهش میدم. برادرای دختره رو برداشتن، اومدن در خونه برسیسای مستجاب الدعوه. این خواهر ما گفت بذاریدش اونجا، شما برید، من دعا میکنم این خوب شد، خودش میاد خونه. برادرها رفتند و برسیسای مستجاب و دعوه موند و یه دختر خوشگل و زیبا و جوون. آفدتون بشم، اصلا فکر نکنیم چون هیئت میرم دیگه تمومه. هیئت هر هفته میمین تلنگره بخوریم، اگه جاده خاکی رفته بودیم برگردیم. شیطان از حضرت موسی مأیوس نیست. شیطان به موسی میگه وایسا نصیحتت کنم. یکی از اون سه تا نصیحتی که به حضرت موسی میکنه اینه، میگه یا موسی هر جا با نامحرم خلوت شدید، دوتایی شدید، من نفر سومم میام. بعد میگه که من بر توی موسی هم غلبه میکنم، پشتتو میزنم به زمین. به موسی کلیم الله داره میگه، ناامید نیست. ما فکر نکنم من خیلیم، نه بابا من هیچم. موسی میخواست گوش نکنه دیگه، خطاب رسید گوش کن ببین شیطان چی میگه. یه کاری براش انجام داد، اونم خواست که با هم بی حساب بشن، گفت یه نصیحتت میکنم، سه تا راهکاری که ضرب فنیت میکنم یادت بده، یکیش اینه. به قول ماها عرفی بخوام بگم، شیطان رفت تو جلد برسیسای مستجاب بود. حیف نیست این نعمت خدا اینجا ازش استفاده نکنی؟ استفاده حرام رو اولین گام انجام داد، بعد از گناه حالا عذاب وجدان گرفت. حالا معلوم نیست این عذاب وجدان به خاطر خدا بود یا به خاطر ترس پادشاه بود. شاید به خاطر ترس پادشاه هم بود. اگر بازم اگر فقط خدا بود شاید یه جور دیگه کمکش میشد. چون ترسش این درد وجدانش مال اونجا بود، دوباره شیطان اومد تو جلدش. من بهت میگم چیکار کن، دختره رو بکش، زیر پای سجادت اینجایی که عبادت میکنی همینجا دفنش کن. داداشاش اومدن میگی من دعا کردم نیومد خونه، حتما رفت یه جای دیگه میاد خونه. همه هم که به تو حرف تو ایمان دارن همین کار رو انجام داد. یعنی گناه بعدی، عذر بدتر از گناه، گام بعدی، تخلف بعدی، خروج از مسیر عبادت و عبودیت بعدی، این کار رو انجام داد. شب شد، برادرای دختره اومدن در خونه برسیسا، خیلی محترمانه از آقا خواهرمون اومدیم ببریمش، من که دعا کردم شفا پیدا کرد، نیومد خونه. گفتن نه. رفتن همه آبادی های اطراف رو گشتن، حالا مثلا بعد از چند روز داشتن بر میگشتن، این شیطان علیه ما علیه، این شیطان رانده شده مجسم شد تو قالب یه پیره مردی سر راه اینا. کجا؟ دنبال خواهرمون میگردیم، اینجوری بود و داستان رو گفتم. گفت من میدونم خواهرتون کجاست. گفت کجاست؟ گفت خونه برسیسای مستجاب الدعوه. گفت نه رفتیم اونجا نبود. گفت من بهتون میگم داستان از این قراره. تمام داستان رو برای برادرها بعد تعریف کرد. اونام اومدن بازم احترام برسیسا رو نگه داشتن. اتفاقی که رخ داد چی بود؟ محترمانه گفتن اجازه است ما وارد بشیم. وارد شد. گفتن اجازه است ما این محل سجاده شما رو بزنیم کنار بررسی کنیم. محترمانه، کسی فکرش رو نمیکرد برسیسای مستجاب الدعوه. زدن کنار، دیدن بله خاک تازه است و کندن، دیدن بله خواهرشون اینجا دفن شده است. برسیسای مستجاب الدعوه رو بستن به مرکب و کشیدن کوچه و خیابون و بوق و کرنا و ملت رو باخبر کردن. تمام شد؟ نه بابا، تناب دار به گردن برسیسای مستجاب الدعوه، همه مردم هم ایستادن دارن نگاه میکنه کی زیر چارپایه رو میزنن. برسیسای مستجاب الدعوه یه دفعه دید که شیطان مجسم شد. گفت برسیسا من بودم بهت گفتم با دختره این کارو بکن، من بودم بهت گفتم قتل عمد انجام بده، من گفتم اونجا دفنش کن، من بودم به داداشا تقلب رسوندم اومدن اینجا، همه این نقشه و لو دادن تو کار من بوده. برسیسا الانم نجات دست منه. گفت جون مادرت نجاتم بده. گفت نمیشه، باید به من تعظیم بکنی تا من نجاتت بدم. گفت فلان فلان شده، بیاین تناب دار رو از گردنم باز کن تا نجات، تا تعظیمت کنم. گفت نه خیلی راضی به زحمتت نیستم، اذیت میشی، همین پلکاتو بذار رو هم دیگه به علامت تعظیم به من انجام بدی من میپذیرم. پلکاشو گذاشت رو هم دیگه، باز کرد دید شیطون داره میره، صدا زد فلان فلان شده کجا داری میری؟ گفت کارم با تو تمام شد دیگه، تو دیگه بنده خدا نیستی، بنده منی. به قول نقی معمولی بای بای، تمام شد، تعارف نداره با کسی. یه عمرم عبادت کرد، کثرت عبادت هیچ وقت ما رو گولمون نزنه، ما رو غفلت، ما رو مورد غفلت واقع نکنه. یه موقع فکر نکنیم خب حالا ما یکی سرآمد عبادات برای ماها امام حسینی ها هیئته، یه ما فکر نکنم فقط اینه، چون ما توی هیئت هم باید از آقا و مولای خودمون عبودیت رو یاد بگیریم. ما اگر شام کریم ولادت کریم اهل بیت، ما باید عبودیت و بندگی رو از امام مجتبی علیه السلام بیاموزیم. سفره داری، خب خیلی سفره داری کردن آقا، حاتم طایی هم سفره داری میکرد، ولی هیچ وقت نشد امام مجتبی علیه السلام. او رمز امام مجتبی علیه السلام که تونست چرخه امر مدیریت بشریت رو به عهده بگیره، از یک نسلی به یک نسلی، از فرصتی به فرصت دیگه ای منتقل بکنه، این کار بندگی امام مجتبی علیه السلام بود. اما توی دعای سحر داریم میخونیم ای ابو حمزه ثمالی رو میخونیم، حالا درسته به نام ابو حمزه ثمالی، اینم نهایت اوج اهل بیت برای دوستانشون کلاس میذارند ها، دعا مال امیرالمومنین ولی به نام کمیل ثبت میشه، نماز و پیامبر تعلیم میده اما میشه نماز جعفر طیام، اینقدر اینا مشتیان، اینا کارشون اینه، همشون عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرد، اینا ذاتن همینن، کلهم نورون واحدن. امام سجاد علیه السلام یه جوری عبادت میکنه که جنس عبادت بنده طلبه و کمترین که برای شما صحبت میکنم والله قسم مثل عبادت امام سجادم نیست. اگر او زین العابدینه، ما عبادت نمیکنیم که، ما بندگی نمیکنیم. 34 سال یه جوری عبادت کرد. رفقا جوونا فداتون بشم، با مدل عبادتش کاری کرد، مردم رو به خودشون دعوت کرد که جرأت نمیکنه الان به ما بگه بالا چشتون ابروه. موتوریا ماشینیا پیش اومده براتون یکی بپیچه جلوتون، هیچ کار نکنی 5 تا فوش بهش میدی دیگه، خیلی دیگه مثلا مدارا بکنی، دستت اگر برسه، اگر بالاخره بتونی یه معکوسی بکشی، میری که حالشو بگیری. بعد ما امت یک پیامبری هستیم، اون همه اذیت و آزارش میکردن، بعد براشون دعا میکرد. حالا زنده باشم مصادیق بیشترش رو از سیره اهل بیت بگم که آشنا بشیم. والله ما مثل پیامبر زندگی نمی کنیم، ما مثل پیامبر بندگی نمی کنیم، ما مثل پیامبر زیست مؤمنانه نداریم، ما مثل امام مجتبی زیست کریمانه نداریم، ما مثل امام حسین علیه السلام زیست امام حسینی نداریم و اسممون هم امام حسینیه، یه جای کار اشکال داره. ماه مبارک رمضان یکی از بهترین فرصت‌هایی که ما بتونیم اینها رو در واقع تشخیص بدیم و این رو جدا کنیم از همدیگه و تشخیص بدیم که بگیم آقا ما قرار کی عبودیت و بندگی رو داشته باشیم. عبودیت و بندگی یکی از شکلاش اینه، یکی از حرفایی که توی عبودیت و بندگی وجود داره، ما صرفاً به حرف این و اون نمیمونیم. بعضی موقع ما زندگی هامون رو با حرف این و اون تنظیم میکنیم، بعد میگیم چرا امام زمان مثلا خونه ما سر نمیزنه؟ برای چی سر بزنه؟ من دکور خونم رو برای فک و فامیلم تنظیم میکنم، یکی میخواد بیاد خونمون بسم الله الرحمن الرحیم. خب این شبا شباییه که طبیعتا ممکنه توفیق این که سفره‌داری کنیم، مثل امام مجتبی علیه السلام بخوایم اطعام بدیم، افطاری بدیم، مهمونی دعوت بکنیم، با این تم خونه رو نگاه کنیم. اولا حاج خانم خونه که مدیر داخلی خونه هست، اقداماتی که انجام میده اینه: یک، اون تصمیم میگیره سفره رو کی بندازیم، اون تصمیم میگیره که سفره رو کجا بندازیم، اون تصمیم میگیره که این وسایل، حتی همینجوری نیست هر موقع دلت خواست توی همسر خونه بری وسایلت سر سفره بچینی، هر جا دلت خواست بچینی. دقت کن حتی مهمون میاد، این که بیاد دم در خیر مقدم بگه، راهنمایی کنه کی کجا بشینه، بر اساس آن چه که توی ذهنش براش برنامه داره هست. یعنی ما برای همدیگه برنامه داریم اما برای خدا برنامه نداریم. نمیخوام بگم این بده ها، میگم حداقل برای خودمون و خدامونم برنامه داشته باشیم. این ماه مبارک رمضان که بهترین فرصته ما این مدل برنامه ها رو بتونیم پیاده کنیم که بتونیم در دام شیطان نیفتیم. حالا عرف و برخی از روایات هم همینو میگه دیگه، چی میگه؟ میگه ماه رمضان دست و پای شیطان بسته.
خب حالا دم خدا گم، دست و بال اونو بسته، دست و بال ما که بازه که. مگه نیست؟ مرحوم های شاه آبادی میفهمدن تو همین ماه مبارک رمضان رحمت الله علیه استاد اخلاق حضرت امام میفهمدن که نزدیک بود برسم به نوک قله، دیدم صدای پای از پشت سر میاد. وقتی برگشتم نگاه کردم دیدم، متوجه شدم اون کسی که از پشت سر داره میاد شیطان رانده و رجیمه. برگشتم بهش گفتم آقا به این محاسن سفید ما رحم کن، سن و سالی از ما گذشته. گفت فلانی فرار کن، دستم بهت نرسه، اما دستم اگر بهت برسه از همون بالا یه جوری پرتت میکنم پایین بزرگترین عضوت گوشت بشه. دیدم کلی تناب مناب به همراهش و به گردنش. گفتم اینا چی چیه؟ حالا به قول ما تعبیر مال بنده است، از نخ قرقره گرفته تا در واقع تنابهایی که کشتی رو لنگر میندازن. گفت اینا مال بنده هاست، بنده ها به اقتضای عرفان معرفت و بندگیشون و عبادتشون این تنابها رو میندازم گردنشون، یه تکونی میدم خودشون میان. گفتم این زنجیرها اینو، گفت این مال شما علماست، زه کار علما سختره. گفتم بقیه، او همون حال روز امثال بنده است، گفت بقیه تناب نمیخوان که، به قول اون بنده خدا تلویزیون گفت سود بزنم خودشون میان. از کسی مایوس نیست، از احدی مایوس نیست، طرح و برنامه و نقشه هم داره که در واقع ما رو از این مسیر عبودیت و بندگی بتونه خارج بکنه. لذا ما دو تا عبادت بیشتر نداریم، یا عبادت شیطان رو انجام میدیم یا عبادت خدا رو. چجوری بفهمیم که خب حالا این عبادتی که داریم انجام میدیم مال کیه؟ زنده باشم یه چند تاشو میگم. ما یه استادی داریم که از دوستان عزیز دلم از محمد آقا هم هستن. شون خودشون تعریف میکردن اهل اصفهان. تو جوانی طبل خدا صدا کرد و بابام برام یه جفت کتونی خرید. حالا ادبیات خودشون دیگه، کتونی خرید. کتونی رو پوشیدم، سنتی ها شد، هنوزم در واقع این هنوز جز دعب سیره زندگیشون باشه. لباس نو، کفش نو، یه چیزی جدید گرفتیم. اول اینجا بریم یه جای مقدس، ما میگیم اول اینجا بریم هیئت، اول اینجا بریم حرم، یه جای. ایشون هم میگفت که من در واقع داشتم میرفتم، دیدم که صدای اذان بلند شد، گفتم خدا لطف کرده من اول اینجا با این کتونی برم مسجد نماز. خب مثل همه شما ها که در واقع برای خیلی ها کفشاتون هم گذاشتید تو جا کفشی و تو پلسش، شسته و رفته و تو کشیده کفش رو گذاشتم تو جا کفشی و سر بالا سینه سپر اومدم رفتم صف نماز جماعت استادم. آقا تکبیرت الاحرام رو گفتن، الله اکبر رو گفتم، یهو حواسم رفت پیش کتونی. الان کتونی رو ببرن تکلیف جواب بابامو چی بدن؟ پدر منو در میاره. تا مرور میکردم کتونی رو دیدم مکبر، گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ولی چون زرنگ بود، خب اسپانیا تو این زمینه زیرکن، خوبه، زرنگی از این مدل خوبه. گفتم چه کار بکنم؟ اولین راهکار، بهترین راهکار، حواسم تو نماز دومم پیش کتونی نره، میرم کتونی رو میارم میذارم پیش خودم. بدون اینکه خجالت بکشم رفتم کتونی رو برداشتم آوردم گذاشتم کنارم. نماز دوم دیگه حواسم به خاطر کتونی پر نشد. خیلی از اتفاقات اینجوری رقم میخوره. به تعبیر از آیت الله قرائتی، خدا حفظشون کنه، میفهمودن که یه روز نشستم رو کاغذ بنویسم کدوم کارم مال خداست. هر چی نوشتم و خط زدم، هر چی نوشتم و برگه رو پاره کردم. کدوم کار ما صفر تا صدش برای خداست؟ خود تمرین برای ما عبودیت میاره. حالا اگه زنده باشیم شبها چند تا مستاق رو از متن آیات و روایات و سیره زوات مقدس اهل بیت مرور کنیم، للهن اولا این که به برکت این جلسه و این روزها برای خودم، بعدش هم جسارت میکنم خدمت شما ها که انشاءالله تعالی بتونیم این ره رو به یه جایی برسونیم. 15 شب گذشت، چقدر بندگی کردیم، چند قدم بندگی کردیم. اصلا ما برای بندگی تا حالا فوش خوردیم؟ اگه سر سفره کریم اهل بیتیم تا دلتون بخواد، امام مجتبی علیه السلام برای بندگی، برای آنچه که مأمور بود توی این مسیر، خودش فوش خورد، پدرش فوش خورد، مادرش فوش خورد، ناسزا شنیدن. بعد جالبتر اینه، آدم وقتی بنده باشه از فوش کسی 10 تا روش نمیذاره جواب بده. بنده واقعی خدا اینه، وقتی میومد بهش ناسزا میگفت، امام چی میفرمودن؟ میفرمودن از راه اومدی خسته، بیا بریم خونه ما یه خورده استراحت کن، بعدا حالا اگر فرشی هم داری حرفی هم داری میشنوم اینا رو. بنده اینه، به کسی که تو چشش نگاه میکنه بهش ناسزا میگه، امام رفتارش چیه؟ امام میگه آب گرم بکنید این بره استحمام بکنه. بعد کرامت رو ببین، امام میگه که ماها رسممون اینه، عرف ما اینه، کسی بر ما وارد میشه ما ازش خواهش میکنیم که رخت و جامه و لباس نو در اختیارش قرار بدیم او بپوشه. به کی؟ نه کسی که به تو حال داد، میگه کسی که به تو فحش و ناسزا گفت، کسی که به تو نامهربانی کرد، کسی که در مقابل تو تکبر کرد، کسی که حرمت تو رو از بین برد، کسی که کرامت تو رو، کسی که شأن تو رو، کسی که آقایی تو رو، کسی که امامت تو رو زیر سوال برد. میتونستی اراده کنی مسخ بشه، این کار رو نکردی، اما با سیره عبودیت و بندگی کاری کردی که اون ضربه فنی شد. این سیره پیامبره، این سیره امام مجتبی علیه السلام. با رفتارشون اگر میگیم کریم، کرامت فقط سفره داری نیست، یکی از سجایای کرامت سفره داریه. امام مجتبی علیه السلام یکی از اون ادله که در تاریخ داره، امام زود پیر شد، امام علیه السلام روزه ذهنی مصور درجه یکه، همه آنچه که میخوان بگن دیگران گفتن، دیگران میشنون، امام علیه السلام همه اینا رو میشنوه، همه اینا رو دیده. و جالبتر اینه، چون یک مأموریتی داره فراتر از این، به خاطر اون مأموریت چیه؟ اون مأموریت عبودیت و بندگیه. به امام حسین علیه السلام این مسیر خواست راه بیفته، تو مسیر قرار بگیره، کاروان خواست حرکت بکنه، خوبان داره در تاریخ اسم میبره، اقوام، قوم و خیشا از باب خیرخواهی اومدن گفتن آقا نرو، آفهمدن من مأمورم، مکلفم که این راه رو برم. گفتن چی؟ خانم ها اومدن گفتن آقا جم میخوای بری برو، اما خانوادات نبر، این مخدرات رو نبر. آقا چی فهمودن؟ گفتن خدا اراده کرده من و با زن و بچم تو این مسیر ببینه. به قول شما امروزی ها، چون خدا اراده کرده عشق است، این یعنی ته بندگی. امام حسین نمیدونه بعدش چه اتفاقی میفته؟ چرا؟ میدونه اما همه اینها رو به خودش نمیاره. چرا؟ چون او بنده خدا، از خودش اراده ای نداره در برابر خدا. میگه آنچه که تو خواستی من وظیفه‌م اونو انجام بدم. امام مجتبی علیه السلام هم همین بوده. امام در طول این سالها میدید خیلی از این مسائل رو، خیلی از این جسارات رو میدیدن، اما چون امام بنده خدا بود، اراده الهی بر این بود اونایی که باید به سزای اعمالشون برسن وقتش نرسیده، یه وقت دیگه یه. و انشالله تعالی باشیم در روز ظهور ببینیم که انشالله تعالی وجود نورانی امام عصر علیه السلام میان و اونهایی که این همه ابتلا رو بر اهل بیت بار کردن، اونایی که جسارت کردن، اونایی که حرمت ها رو شکوندن، اونایی که جسارت کردن، اونایی که در واقع اومدن وحشیانه حمله بردن به خانه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، اونایی که در مقابل امیرالمومنین بنده ایم، ما بندگی میخوایم ببینیم بریم سر سفره امیرالمومنین. حضرت وقتی اون ملعونا رو اومد زد زمین رو سینه شون نشست. شما میدونید علی اراده بکنه که همه شماها رو از بین میبره، اما میدانید علی مأمور به صبر، ولذا حضرت میدید آب میشد، به قول ما ذوب میشد، اما به خاطر اون مأموریتی که عبودیت و بندگی بود کاری نتونست انجام بده و کاری انجام نداد، لذا خار در چشم و استخوان در گلو اینها رو نگاه میکرد. صرف نگاه کردن علی رو آب میکرد، صرف نگاه کردن اینها حضرت میفهمود سلمان ببین این مردک به من نشخند میزنه، با نشخندش به من میگه دیدی جلو چشمت به ناموس جسارت کردم کاری نتونست. اللهم اجل ولیک الفرج. سلامتی امام زمان ان شاء الله جزء به درد بخورای برای امام زمان علیه السلام باشیم. صلوات ختم کنیم.